میکنه، یعنی هر کاری بکنیم حالا بین فصول مختلفی میزان متفاوته، اما این میزان شیرابه رو تولید میکنه. یا هر تن زباله مثلا علاوه بر حالا شیرابه، مشکل دیگه ای که داره 400 متر مکعب گاز گلخانه‌ای تولید میکنه که منجر به آلودگی هوا، تخریب لایه اوزون، گرم شدن زمین
و تغییر اقلیم میشه
حالا جالب، خیلی از مواقع تأکیدی در واقع حالا مشکل زباله، حالا تو ایران تأکید میشه مهمترین مشکل در واقع شیرابه و گاز هستش. شاید حالا ما بگیم مهمترین مشکل که الان هستش در واقع استفاده از زمین هستش، یعنی یک منبع مهمی که داریم، ما کمبود زمین داریم، ما داریم اختصاصش میدیم زباله دفع میکنیم. حالا من محاسبات سرانگشتی که خودم انجام دادم، در 20 سال اگه ما به همین شیوه دفع میکنیم، در حدود 20 سال 134 هکتار زمین در واقع استفاده میشه برای دفن 1000 تن زباله. حالا شما فرض کنید برای 55000 یا 65000 تن زباله چقدر زمین داره از بین میره، زمینی که میتونه محصولات کشاورزی تولید بکنه. اما خب واقعیتش اینه که ما همیشه میگن پیشگیری بهتر از درمان هستش. ما واقعیت باید بیان رو روش‌های پیشگیری، یعنی تفکیک از مبدأ کار کنیم، کاهش پسماند کار کنیم. اما اگه شیرابه تولید بشه، اگه مردم همکاری نکنن، مشارکت نداشته باشن و شیرابه تولید بشه، خب مدیریتش واقعا خیلی سخت هستش، چون شیرابه مواد آلی زیادی داره، فلزات سنگین، مواد سمی خطرناکی داره که جدا کردن اون هزینه‌های بسیار زیادی داره. شاید در بودجه سازمان‌ها و شهرداری‌ها نمی‌گنجه که بخوان اون رو تصفیه بکنن. حالا کارهایی میتونن انجام بدن، مثلا دفن رو تغییر بدن، به صورت دفن بهداشتی انجام بدن که ما دستورالعمل خوشبختانه دستورالعمل دفن بهداشتی هم توسط وزارت کشور تدوین شده که به چه شکلی هستش که ما زمین رو آماده کنیم و لایه‌های نفوذناپذیر رو آماده کنیم، از جیوممبران استفاده کنیم که نذاریم شیرابه خارج از اون محدوده بره، به آب‌های زیرزمینی برسه و بتونیم از این به عنوان حتی از زباله‌های عالی که داریم به عنوان گاز استفاده کنیم. ما خیلی از کشورهای اروپایی حالا اگه نمیتونن زباله عالیشون رو تفکیک کنن از قبل، انتقال میدن به محل‌های دفن و ازش گاز تولید میکنن، بیوگاز تولید میکنن و اونو تبدیل به برق میکنن.
و حتی کشوری مثل انگلستان داره زباله رو وارد میکنه برای این مقوله.
دقیقاً ما یه مشکلی حالا که شما اینو فرمودید، ما یه مشکلی که در تعریف مدیریت پسماند داریم. من میخوام اشاره کنم به تعریف مدیریت پسماند طبق قانون مدیریت پسماند. میگه به مواد جامد و مایعی گفته میشه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل فعالیت‌های انسان هستش و از نظر تولید کننده زائد تلقی میشه. این تعریف یه تعریف ناقصی هستش. در واقع کامل شدن این تعریف، یعنی مواد پسماند میشه موادی که فاقد ارزش اقتصادی در زمان و مکان مشخص داره، برای یک تولید کننده داره که حالا باید برای پرداختش هزینه ای بده یا کاری انجام بده، اما ممکنه تو زمان دیگه یا مکان دیگه به درد بخوره. یعنی ما باید از دیدگاهمون رو پسماند این باشه، کاغذی که من الان به دردم نمیخوره به عنوان یک باطل هستش، از نظر من به درد نمیخوره، اما اگه من اینو تفکیک کنم بندازم توی سطل بازیافت کاغذ، این برای یک تولید کننده میشه مواد خام ثانویه و میتونه ازش استفاده کنه. واقعیت اینه که میشه در انتها کنترل کرد آلاینده ها رو، اما بهترین کار روی بحث آموزش و بحث کاهش از مبدأ و تفکیک از مبدأ هستش. یه موردی هم که هستش، حالا مشکلی که حالا ما تو این زمینه داریم، خب ما که میدونیم دیگه تو سطح شهرها، شهرداری و سازمان های مدیریت پسماند معمولا جمع‌آوری رو به پیمانکار واگذار میکنن که حالا چون به صورت مقطعی این کار رو انجام میدن، شهرداری و سازمان هم دنبال این یک درآمدی داشته باشن، پیمانکار هم به همین شکل. بنابراین بحث آموزش رو نادیده میگیرن، یعنی هم آموزش رو نادیده میگیرن و زیرساخت هم فراهم نمیکنن، یعنی باید هر دو در کنار هم باشه. اگه بیان آموزش به من بدن که من تفکیک بکنم، همه زباله هامو تو خونه تفکیک کنم و بعد میخوام موقعی که میخوام ببرم سر کوچه بندازم، میبینم خب دوباره میخوام تو همون سطلی بندازم که یکی ازش، دوباره هر دو رو در کنار هم بندازم، خب دیگه دفعه بعد این کارو نمیکنم، میگم خب چه کاریه، من تو خونه دارم جدا میکنم اما اینجا دارم یک تو یک مخزن
دوباره برمیگرده تو یک مخزن.
دقیقاً. و بعد یه چیزی که هستش تو بحث حالا عوامل انگیزشی که برای آموزش خیلی کم دیده میشه و مطالعاتی هم انجام شده حالا تو کشورهای اروپایی و آمریکایی، دو تا بحث ما داریم تو بحث آموزش و تفکیک از مبدأ. یه بحث در واقع عوامل انگیزشی میشه عوامل درونی و بیرونی. یه موردی همینطور که شما فرمودید که مثلا یکی ببره پسماند رو تحصیل کنه به یه قرفه تحویل بده، یه بون بگیره، یا مثلا یه مواد شوینده بگیره، خب این خوب هستش برای ابتدای کار. اما متاسفانه این روش تا زمانی جواب میده که اون بون یا در واقع اون کالا به من که زباله رو تفکیک میکنم داده بشه. در صورتی که اون بون داده نشه یا کمتر بشه، خب من مشارکتم از دست
میدم.
اما اگه روی مشوق‌های درونی کار بشه، یعنی روی ذهن افراد کار بشه که شما با تفکیک زباله چقدر میتونید تأثیر داشته باشی روی کاهش آلودگی محیط زیست، چقدر میتونی تأثیر داشته باشی روی ایجاد اشتغال به خاطر تولید صنایع باز
و حتی سلامت خودتون.
دقیقاً. و سلامت خودتون.
بله.
این باعث میشه که در واقع این دانشی که یک فرد ایجاد میکنه باعث تغییر نگرش و تغییر رفتار میشه که این یک چیز دائمی میشه که دیگه بله. الان همونطور که دکتر گفتم یک کشوری مثل آلمان دیگه الان نیازی نیست که بگه کالا به شما میدم زبالت رو تفکیک کن، چون
این جزء وظایف یک شهروند محسوب خواهد شد. خیلی متشکرم. لطف کردید آقای علی شهبازی از اینکه در برنامه امروز همراهمون بودید و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. برنامه امروز زمین 360 درجه تا این لحظه به مسئله پسماند پرداخته. مدیریت پسماند در کشور یکی از مقولات بسیار مهم و تأثیرگذار در وضعیت محیط زیست، طبیعت و هوایی است که نفس می‌کشیم. آلودگی کلان شهرها و پایتخت که شاید این روزها و به ویژه در فصول سرد سال همیشه توجه ما را جلب کرده، بدون اینکه بدونیم با سبک و شیوه زندگی ما مرتبطه. با تفکیک زباله از مبدأ در هر خانه ایرانی که میتونه گامی مؤثر در کاهش این آلاینده ها باشه. بیایید از امروز با خودمون دوباره فکر کنیم که سبک زندگی من چقدر تأثیرگذار بود. برنامه رو ادامه میدیم و پی میگیریم با عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، جناب آقای دکتر سید مسعود منوری. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. همچنان در خدمت عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران جناب آقای دکتر وحید اعتماد هم هستیم. آقای دکتر اعتماد، با توجه به شرایط فعلی که به صورت 100% 100% که چه عرض کنم 50% هم ما زبالمون از مبدأ تفکیک نمیشه، بزرگترین مسئولیتی که نهادها و سازمانهای دخیل به ویژه شهرداری دارن که این شرایط رو تعدیل کنن. ما سفره‌های آب زیرزمینیمون آلوده نشه از این شیرابه ها، ما حیات و زیستبوم رودخانه ها و جانداران رو به خطر نندازیم، جنگل ها رو آلوده نکنیم، چه کنیم با این همه حجم انبوهی از پسماند؟ چطور مدیریت کنیم؟
من فکر میکنم که ابتدا سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر منوری و از اینجا صورت ایشون رو میبوسم. یکی از کسانی هستش که نقش بسیار زیادی در آموزش دارن و براشون آرزوی توفیق میکنم. از حضورتون که باز برمیگردیم به موضوع آموزش، شهرداری ها گویا بخش هایی رو بایستی داشته باشن و دارن که اون بحث مشارکت های مردمی، نشست هایی که در محله های مختلف، جشنواره های مختلف میتونن به مناسبتی برگزار بکنن و این موضوع رو در بین خانواده ها تبلیغ بکنن. ببینید، ما نیازمند آن چرا که کشورهای دیگه بهشون رسیدن، به این سطح از فرهنگ رسیدن. خب مردم با توجه به مشکلات اقتصادی و یا کاری که دارن، اگر اقتصادی هم نباشه و کاری که دارن، مرتب صبح بلند میشن میرن سر کارشون، بعد از اون برمیگردن منزل. روزهای جمعه، روزهای اعیاد مختلف، به هر ترتیب شهرداری میتواند از این فرصتها استفاده بکنه. شهرداری ها و شهرداری چی ها بیش از هر کسی دیگه میتونن برای این موضوع برنامه‌ریزی می‌کنن به شرطی که بخواهند.
این برنامه چطور باشه آقای دکتر که ما بتونیم حل کنیم این درد رو؟
در هر محله‌ای ببخشید در هر محله‌ای اجرا بشه، یک برنامه مسابقه‌ای باشه، یک برنامه،
یعنی برنامه فرهنگی اضافه کنن، بسته‌های تشویقی بگذارند، منظورتون؟
دقیقاً برای بچه‌های محله میتونن برگزار بکنن مراسمی رو که هدیه‌های کوچکی که از فروش بازیافت به دست آوردن به اینها بدن.
آقای دکتر این خیلی زمان بره ها.
ببینید ما نیازمند یه چنین کاری هستیم که در خب حالا ضمن این که توی برنامه‌های جدی اداریشون شما ببینید در شهر کرمانشاه نگاه بکنید و خانومی که در اونجا این
در شهر کرمانشاه خانومی که به همراه همسر آلمانی تبارشون اومدن این حالا سالهایی که اونجا تحصیل کردن و این در واقع تجربه رو منتقل کردن به وطن خودشون، در خاطرم هست گزارشی که تهیه کردیم ما از فرایند کار ایشون، مشکلات زیادی وجود داره و خیلی زحمت کشیدن، خون دلها خوردن تا به اینجا رسیدن. ما برای اینکه بتونیم این کارآفرین عزیز رو زب در هزار و میلیون کنیم در ایران زمان زیادی نیاز داریم. مستقیما روی صحبتمون الان با نهاد و سازمانی مثل شهرداری هستش. آقای دکتر منوری از شما هم میپرسم که این رو میدانیم که باید تفکیک از مبدا صورت بگیرد، باید آموزش در کوتاه در بلند مدت جاری و ساری بشود که ما نتیجه بخش باشه و بتونیم به نتیجه برسیم. الان راه حل و مسکن چیست برای اینکه ما رهاسازی زباله ها رو و انبوه این زباله ها رو در جنگل ها در طبیعت جلوش رو بگیریم، بتونیم این شیرابه ها رو متوقف کنیم؟
من پیش از همه خدمت جناب دکتر سلام عرض میکنم، ممنونم از احوال پرسیشون. خانم مهندس ببینید فرهنگ سازی به عنوان اصل اولیه، همونطور که آقای دکتر فرمودن، اصل اولیه مدیریت پسماند و همه اصوله. حالا این از چند طریق میتونه انجام بگیره، یا از طریق همین NGO ها یا سمن ها که در ایران متاسفانه در هیچ زمینه مخصوصا در مویسیس موفق نبودن، حالا به دلایل مختلف. ما قانونی داریم در مورد مدیریت پسماند که وظایف رو محول کرده تو شهرها به شهرداری، حالا تو روستاها به دهداری، و اینا میتونن این رو واگذار بکنن، این مسئولیت خودشون رو یا بخشی از این رو به اشخاص حقیقی یا حقوقی که الان برای جمع‌آوری همچی کاری میکنن. منطقه زیبنده یک کشوری که میزان تحصیل سواد درش بالا است و همه میدونن همین فرمای شما رو که پسمان میتونه حداقل از جنبه اینکه این مخازنی که ما الان تو خیابون داریم میبینیم که واقعا باعث شرمندگیه و در هیچ جای دنیا در هیچ کشوری از دنیا بدون درب این مخزن که یک مرکز عفونیه مخصوصا تو این دوران کرونا و افراد مختلفی به هر حال دارن از وسایل بازیافتی رو جمع میکنن ازش به دلایل مختلف، ما همچین چیزی رو نداریم. منتها ما باید ریشه یابی بکنیم. ببینید فرهنگ مردم همه آگاهن که این زباله این مشکلات رو داره و سلامتشون در خطره. منتها فکر میکنم وظیفه شهرداری، شهرداری هم یک امکاناتی داره، حالا در حد تهران بزرگ و یا اصفهان یا کلان شهرهای دیگه در یک حدی، و متاسفانه چون روستاها تبدیل شده به شهرها هنوز در اون حالت روستایی به سر میبرن، این نتونستن. حالا خیلی از شهرها مثلا شهرهای شمالی کشور تشریف ببرید شما انبوه زباله رو میبینید، همین دو ماه دیگه 3 میلیون 4 میلیون نفر میرن و زباله هاشون رو شهرداری کوچیکی هم هستن، امکانات مالی ندارن و اینا قادر به جمع‌آوری و جلوگیری از اون خسارات زیست محیطی که فرمودید نیستن به هیچ وجه. به هر حال ما و چون مخصوصا محلای دفن در مکانهایی است که در معرض دید نیست، ما از اثر اون غافلیم. یه مثال میزنم خدمتتون، مثلا در نزدیکی یک شهر که تامین آب شرب اون شهر از آب زیرزمینی اونجاست، محل دفن زغال هم در دقیقاً در اونجاست،
در نزدیکی همون،
در نزدیکی اون، اصلا در داخل اون آبخانی که این شیرابه و سموم که بسیار زیاده از در ایران،
که نه تنها آب رو بلکه خاک رو هم آلوده کرده.
بله، منتها آب دقیقاً در به اصطلاح حالا ما کیفیت آبمون و کمبود آبمون در کشور دیگه اصلا مشخصه، نیاز به صحبت نداره. منتها ما بیایم ریشه یابی بکنیم ببینیم مشکل کجاست. مشکل مدیریت پسماند در ایران یا اجتماعی و فرهنگیه که از نظر فرهنگی مردم آگاهن، منتها کاری ازشون بر نمیاد، فقط چون به هر حال اگر
آقای دکتر یه خورده هم تنبل شدیم راستش رو بخواییم،
تنبل شدیم ولی اصلا به همه چی بی توجه شدیم ما. یعنی الان من خود شخص خودم در هفته گذشته 3 نفر آشنایان و اقوام دچار سرطان روده شدن. خب این دقیقا از کجا میاد؟
خب شاید به این دلیل که حتی اگر من هم تمایل داشته باشم سازوکاری از طرف دولت نهادهای دولتی وجود
زنده
نداره.
بی توجهی به تفکیک، یعنی ما باید یه سازوکاری در اختیار نبذاریم. در تمام ایران من چون 30 و چند سال دارم کار میکنم، تنها جایی دیدم که درست و به اصطلاح مناسب دارن عمل میکنن برای این تفکیک و خدمات برای تفکیک مثل این پیمانکارهایی که میان جمع میکنن، سپاهان شهر اصفهان. دیگه هیچ جا من در نه در شمال، نه در غرب، نه در جنوب، نه در تهران جایی. این طرح کاپی که اخیراً بچهای سازمان مدیریت پسمان که کسایی هستن که برای اولین بار تیمشون تخصص پسمان دارن، این طرح کاپ یعنی مخازن رو برن در خونه ها اینا، ولی مردم دیگه به دلیل اینکه پشتبانی این جمع‌آوری این زایدات خشکشون یا به تأخیر میفته یا زمان نامناسبیه، مردم میان اون مخازن پر میکنن از جمله هوان خونه خود ما. ولی ما نمیدونیم کی میخواد بیاد و کی میخواد بیاد، زنگ در کی میخواد بزنه، یعنی سازماندهی شده نیست. این یک. دو، مسئله الگوی مصرفه. ما الگوی مصرف ما خودتون میدونید ایرانی ها ریخت و پاششون زیاده، امکان نداره یه رستورانی در اروپا شما تشریف ببرید اون همه غذا جلوتون بذارم به عنوان یک وعده غذایی و رستورانی در ایران که طبیعتا نصف مردم غذاشون نصفش باید دور ریخته بشه. مشکل دیگه مشکل اقتصادیه، یعنی منابع درآمدی شهرداری ها مخصوصا در این چند سال اخیر که خیلی کم شده و بعد از این هم همینه، ساختساز نیست، درآمد نیست برای شهرداری ها که بخوان هزینه بکنن. پس ما در رابطه با سلامت ماست و هر گونه هزینه بشه باید دولت انجام بده، حالا شهرداری رو اگه دولت بگیریم باید این کار انجام بده. یکی از مشکلات محیطی ماست، یعنی تراکم جمعیت مخصوصا در کلان شهرهای ما. شما فکر بکنید که محله‌ای که 5 سال قبل دارای مثلا 500 نفر جمعیت بود، به دلیل این مرتفع سازی و برج سازی و اینا حالا 1500 نفر ساکنن درش و شهرداری هر اقدامی بکنه چون طبق برنامه نمیتونه برسه به اون برنامهش، طبق برنامه ریزی که داشته اون برنامه ریزیش منتفی شده. مشکل دیگه هم مشکل مدیریت و اجراییه. شهرداری های کشور رو شما نگاه بکنید، کمتر کسی است که میره داخل به اصطلاح محدوده خدمات مربوط به پسماند. اینه که افرادی که از جای دیگه راه شدن و یا تخصص ندارن یا سواد ندارن در این زمینه، اینا رو معمولا میذارن به این به اصطلاح شغل.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر وحید اعتماد و جناب آقای دکتر سید مسعود منوری از حضور گرمتون در برنامه امروز. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خیلی خوش آمدید. متشکرم. به پایان برنامه امروز زمین 360 درجه رسیدیم. پایان همه صحبت‌های کارشناسانه نگاهی است که مربوط به من و شما میشه، شهروندانی که شاید به عنوان یک مصرف کننده نقش عظیمی در کاهش تولید پسماند و بعد از اون مدیریت اون به صورت تفکیک زباله از مبدا داریم. وظیفه‌مون رو فراموش نمی‌کنیم و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
امنیت. 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 امنیت.
من سرهنگ شهاب امینی هستم، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی کشور. امروز قرار هست چند راهکار در خصوص جلوگیری از سرقت منزل خدمتون ارائه بکنم.
گاهی رعایت چند نکته و یا دقت در انجام برخی کارهای ساده از ایجاد خسارت‌های بزرگ جلوگیری می‌کند. در این برنامه 9 تذکر در خصوص مراقبت از خودرو را با هم مرور خواهیم کرد. سوئیچ خودرو به خود را به هیچ وجه روی آن جای نگذارید. خودرو خود را در محل‌های خلوت و تاریک پارک نکنید. با اطمینان از اینکه فرزند خردسال شما در خودرو نشسته است، وی را رها نکنید. از نگهداری اشیای قیمتی، وجه نقد و اسناد و مدارک در داخل خودرو خودداری کنید. خودرو خود را به لوازم ایمنی و بازدارنده مانند دزدگیر، سویچ مخفی، قفل فرمان و پدال، قفل سویچی و غیره مجهز نمایید. از بسته بودن دربها و شیشه ها هنگام ترک خودرو مطمئن شوید. به هنگام ورود و خروج از پارکینگ های فاقد کنترل خودرو را خاموش کنید و سویچ را بردارید، سپس اقدام به باز کردن و یا بستن درب نمایید. هنگام مواجهه با نقص فنی اجازه ندهید افراد غریبه و ناشناس پشت فرمان بنشینند. در حین گردش و تفریح خودرو خود را در مکانهای امن و در صورت امکان در توقفگاه‌های عمومی پارک نمایید. مردم آگاه، پلیس آگاهی، مشارکت آگاهانه.
اگرچه درصد بالایی از خودروهای مسروقه توسط پلیس کشف می‌شوند، اما شهروندان عزیز هم می‌تونن از طریق تقلیل یا کاهش فرصت‌های سوء استفاده سارقین رو در انجام اعمال مجرمانه خودشون ناکام بگذارن. به عنوان مثال، پارک خودرو در پارکینگ‌های عمومی دارای مجوز یا پارکینگ‌های شخصی یکی از مهمترین راهکارهای توصیه شده پلیس هست. شنوندگان عزیز توجه داشته باشید، سارقین به طور معمول وسایل نقلیه‌ای رو که فاقد لوازم و تجهیزات ایمنی مناسب هستند یا در مکان خلوت پارک شده یا سویچ بر روی آنها باقی مونده رو به سرقت ممکن هست ببرن. بنابراین بالا بردن ضریب ایمنی خود رو از طریق نصب تجهیزاتی مثل قفل پدال، سویچ مخفی یا سایر ابزار تأخیر در سرقت میتونه تا حد زیادی سارقان رو از انجام این گونه سرقت ها ناکام بگذاره.
دوستان عزیز، با رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم و در ادامه شگردهای رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی، شگرد حرکت کیبوردی رو با روایت رنگ‌ها مرور می‌کنیم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
برای بعضی سخت‌ترین کارهای دنیاست وقتی که می‌خواهند تایپ کنند و ناگهان از زبانی به زبان دیگر بروند. خصلت جالب تایپ کردن همین است. ظاهراً واژه‌ها و علائم و کلمات خارجی در کنار هم جور در نمی‌آیند، اما در نهایت یک متن منسجم داریم. این شیوه در رسانه هم استفاده می‌شود و به شگرد حرکت کیبوردی معروف است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
تو تکنیک حرکت کیبوردی ببینید، اجزا برای تحت تأثیر قرار دادن ذهن مخاطب، چه در کف تکنیک ها چه در سقف تکنیک ها، حتما باید از یک منطقی پیروی کنه. حالا شاید اون منطق در نزد من یا اون نظم در نزد من دارای یک اصول نباشه، اما فرمتش قابل احصاله. منطق های عملیاتی متفاوت وقتی که روهم اوورلپ میشه یا روهم سوادم متمرکز میشه میتونه تبدیل به چند زبانی، چند فهمی، چند منطقی، چند بعدی و چند گونگی در حوزه عملیات بشه. به عنوان مثال وقتی که حالا بچه تصمیهش رو بخواییم بگیریم، شما دارید یک مطلبی رو تایپ میکنید، یک نظمی در استفاده از کلیدهای کیبورد دارید فارسی، همون لحظه میخواید یک عبارتی رو انگلیسی تایپ کنید، شیفت میکنید، از یک نظم دیگری تبعیت میکنید. درسته که اینها از منطقهای متفاوت تبعیت میکنن، اما در مجموع یک نظم واحدی رو ایجاد میکنن که یک مسیری که بهش میگن مسیر تایپ این متن مثلا در فلان مسئله. پس این حرکت کیبوردی یعنی همه اجزاء یک اتفاق رو شما باید بتوانید به واسطه احساساتتون، دانشتون، تجربتون، منشتون، روشتون و بینشتون به یک نظمی برسونید، از هر کلید یک جا استفاده کنید و در مجموع یک مسیر طراحی شده رو به واسطه اون بیاید و تأمین بکنید.
هر بهانه‌ای پیدا می‌کنند که بگویند ایران خوشبخت نیست.
آخرین باری که احساس خوشبختی کردم سال سختی، خیلی وقت فکر کنم.
آخرین باری که احساس خوشبختی کردم
سال سختی پرسیدی.
گاهی هم سراغ آب و برق می‌روند.
اما حقیقت آن است که مشکلات صنعت برق گسترده تر از این است.
و علت خاموشی‌های گسترده که البته نه مثل حالا که هفته‌ها طول بکشه، معمولاً حوادث بوده یا ناکارآمدیه.
چرا دولتی که مردمش از کمبود برق و خاموشی رنج میبرن به کشورهای دیگه برق صادر میکنه؟
واقعا مردم کلافه شدن در این گرمای طاقت فرسا و قطعی برق.
آره دقیقا، ببین یعنی در یک برزخی افراد باید زندگی کنن که خب
گاهی از تفریحات میگویند تا همین معنا را در ذهن ایجاد کنند.
افسردگی در ایران و دلایل آن که به گفته اکثر شرکت کنندگان در برنامه ناشی از بی‌اعتمادی به وضعیت جاری و بدبینی به آینده است.
هیچ گونه شادی وجود نداره. ببینید ما انقدی تو هست، ایران یه زندان بزرگه. واقعا مردم از هر لحاظ، من داخل تاکسی میشینم تو نونوایی، صف نونوایی من درگیرم بخاطر نون سنگک.
والا 90% مردم ایران دچار افسردگی و استرس و اضطراب هستن. نه هر جا شادی باشه میریزن اونجا میگن چرا شادی کردی، چرا خندیدی، اما با افسردگی هیچ مشکلی ندارن.
جوون 25 ساله 30 ساله سکته کنه بره سینه قبرستون.
همه ی خبرهایی که ظاهراً به هم ربطی ندارند در رسانه‌های بیگانه در نهایت یک متن زیبا را می‌سازند که به خوبی تایپ شده است، و آن هم این که جمهوری اسلامی باید برود.
کارشناسان درباره احتمال فروپاشی سیاسی و اجتماعی هشدار دادند و زنگ خطر را به صدا درآوردند. اما آیا جمهوری اسلامی صدای زنگ خطر را شنیده؟
در شرایط ایران ما بحران مشروعیت داریم، بحران کارآمدی داریم از جانب حکومت، و بعد از جانب جامعه هم دو تا بحران بسیار بسیار مهم داریم، یکی بحران اقتدار هست و یکی بحران اعتماد.
دکتر علیرضا داوود.
رسانه‌ها معمولا از این قصه کجا استفاده میکنن؟ اونجایی که میخوام از محیط‌های مختلف مسئله واحد استخراج کنن. ایرانی‌ها بدبختن، تو ایران هستن که بدبختن. همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که پناهنده میشه، همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که میره فلان کشور تابعیت میگیره، میره به عنوان تیم ورزشی میخواد بره، همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که رفته تو فلان کشور داره ظرف میشوره، رستوران داره تمیز میکنه، همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که مثلا از کشورهای دیگه میان اینجا و سوء استفاده حتی جنسی میکنن ازش، که تو مشهد این اومدن تبدیلش کنن به یک جریان. همین ایرانی نشون میده که مثلا یه نفر افغانی از اون ور میاد اینجا مثلا زن ایرانی میگیره میره کابل زندگی میکنه. وقتی میخوان ایران رو بدبخت، ایرانی رو بدبخت نشون بدن، از اجزاء مختلف بر اساس یک نظمی که خودشون میچینن میان و استفاده میکنن. یه جا رو کیبورد چینی دارن، یه جا کیبورد انگلیسی دارن، یه جا کیبورد عربی دارن، یه جا کیبورد فارسی دارن، اما همش در مجموع میشود یک متن که در ذهن مخاطب شکل میگیره. کیبورد رو وقتی دارید باهاش تایپ میکنید، قبل از این که اثر مکتوب تصویری روی مانیتور براتون بذاره، اثر چی داره؟ دو اثر قبلش وجود داره، اثر لامسه و اثر صدا. برای همین در حوزه حرکت کیبوردی